أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین العبد المؤید والرسول المصدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين العداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم و مخربی شریعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في كتابه الكريم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان عرض تسلیت مصیبت جانگداز مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار عزاداران مخلص سید الشهدا سلام الله علیه و گریه کنان حقیقی بر مصائب اون مولای مظلوم ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. به گل روی سید الشهدا این بلا را از جوامع شیعی دفع و دور فرماید. باران رحمتش را بر ما نازل فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. گفتیم ایمان به خدا و رسول خدا و حجت‌های خدا علاوه بر این که در مراحل قلبی و باورهای باطنی باید حقیقت داشته باشد و اثر اخلاص محقق گردد، در عمل هم باید خود را نشون دهد. نمیتوان فقط در اعتقاد و قلب مؤمن بود اما در عمل اون ایمان هیچ بروزی و ظهوری نداشته باشد. لذا خدای متعال در آیات متعددی از آیات قرآن وقتی که مسئله ایمان به خودش و رسولش و حجتهایش را مطرح می کند، بحث عمل را به رخ مردم می کشاند. از جمله آیاتی که در این باره در قرآن مطرح است، آیاتی از سوره انفال است. خدا می فرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. باز اینجا با کلمه انما که افاده حس می کند، فقط مؤمنان کسانی هستند که وقتی در حضور آنها از خدا یادی می شود دلهای آنها ترسان و لرزان می شود. حواسمان باشد معنای این آیه این نیست که خدا یک موجود مخوف وحشتناک ترسناکی است. نه، مؤمن چون خدا رو پذیرفته و توقع داره که خدا بر اساس ایمانی که او به خدا پیدا کرده هم در دنیا هم در برزخ هم در قیامت هم در بهش و درجات بهش دست او را بگیرد، او را کمک کند، عمل او را بپذیرد، از گناه او صرف نظر کند. چون مؤمن چنین توجهی دارد و اصلا لازمه ایمان چنین توجهی است، لذا مؤمن واقعی و مؤمن صادق و مخلص اون کسی است که وقتی یاد خدا در حضور او می شود میگه نکنه من مؤمن نباشم و خدا مرا نپذیرد، نکنه من مؤمن نباشم و خدا گناه مرا نبخشد. تو مؤمن باش، ایمانت را و صداقتت را در ایمان به خدا و رسول خدا و حجتهای خدا به خدا نشون بده، خدا تو را میبخشد، خدا عمل تو را قبول میکند، خدا درجات ایمان را روزیت میکند. پس این ترس، ترس از سوء عاقبت است. این ترس، ترس از این است که مبادا خدا شب اول قبل، بلکه قبلش لحظه مرگ و بعدش تو برزخ و بعدترش در قیامت، نکنه خدا مرا جزو شیعیان امیر المؤمنین به حساب نیاورد، نکنه خدا مرا جزو دوستان و مریدان و عزاداران سید الشهدا به حساب نیاورد، نکنه من عاقبت به شر بشم، نکنه عاقبتم بشه عاقبت زبیر. خب بودن دیگه در میان اصحاب همه ائمه افرادی بودن که چند سالی مؤمن بودن و ایمان خودشونو به امام زمانشون نشون دادن، ولی بعد یک مرتبه حب دنیا، حب ریاست دنیا، حب ثروت دنیا، حب شهوات اونها رو از امام زمانشون جدا کرد که هیچ، اونها رو در مقابل امام زمانشون نگه داشت. مؤمن از این میترسه. پس این که قرآن میگه در سوره انفال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، دلهاشون ترسان و لرزان می شود، از این بابه. و الا خدا که ارحم و راحمین است، خدا که رحیم و غفور است، من از وضعیت خودم می ترسم، از بی‌عرضگی خودم، از سستی خودم، از کسالت خودم، از کثرت گناه و توبه درست نکردن خودم میترسم، از این که من تو ماه محرم و سفر دینم و به امام حسین ادا نکرده باشم میترسم. انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. تازه خصوصیت دیگر مؤمن این است که وقتی آیات خدا بر او تلاوت می شود بر ایمان او افسوده می شود. اینجا آیات دو معنا دارد و بعید نیست که هر دو معنا مقصود باشد. یک، آیات هر چه که در این عالم آیه و نشانه خداست، مثل جنگل ها، دریاها، ستارگان، آسمانها، زمینها، حیوانات. شما زندگی حیوانات را با اشکال مختلف و انواع متفاوتی که دارن یه مطالعه بکن، هم زندگی مورچه رو که تو خونت میرند و میان و چه صفی میکشند و چه ذخیره میکنند و یه ذره آب بلکن تو آشیانشون، یک مردمی همه یک تظاهرات مفسر را انداختن و تمام آذوقه ها رو کشیدن بیرون، ای بابا ذخیره ما رو خیس کردی، همه رو میارن به آفتاب پهن میکنن. اصلا یه زندگی عجیب و غریبی داره، یک دریایی از عظمت. یه حیوانه، زندگی زنبور عسل رو برو مطالعه کن ببین چه عظمتیست که خدا یک سوره در قرآن به نام سوره نمل یعنی مورچه قرار داده، یک سوره هم سوره نحل زنبور عسل. این یه آیه است که گاهی هم قرآن به همین معنا مردم را توجه می‌دهد. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا نمی‌نگرند به شتر، که خدا چه آثاری از عظمت را در وجود این حیوان قرار داده. برای خودش ذخیره هم آذوقه هم آب در بدنش نگه می دارد. چند روز در بیابانها سیر می کند، بیابانهای خشک گرم لم یزرع. قوی ترین مرکب، مجهزترین مرکب در قدیم شتر بود. نمی نگرید این شتر را که آفریده، این آثار عظمت را چه کسی در او قرار داد؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت و الى الجبال کیف نصبت. کوها را نمی نگرید که چگونه خدا اینها را سربر افراشته و در اعماق زمین فرو رفته؟ میگن کوه هر چقدر که ارتفاع دارد همانقدر در زمین ریشه دارد، این درخت. دقیقا درخت هم همین، درخت هرچی بالاتر میره همانقدر در زمین هم فرو میرود. و هر موجودی یک اثری، یک برکتی در این عالم دارد. یه وقتی نمیدونم ژاپنیا یا کدومی که از این کشورها دیدن این گربه ها خیلی اذیت میکنن، یک برنامه دقیق علمی ریختن تمامی گربه ها رو کشتن. آقا بعد از مدتی موش را افتاد تو این کشور همه رو داغون کرد و بعدش هم یک طاعونی آمد. فکر کردن حالا گربه رو کشتن، یه موجود موزی رو از بین بردن. خبر نداشتن که دشمن و قاتل این گربه ها، این موش ها، گربه ها هن. گربه ها که موش ها رو جمع میکنن و مانع از بروز طاعون میشن. آخه بشر عقل نداره، جلو پاشو میبینه، ولی خدا تا قیام قیامت را میبیند، یک موجودی را میآفریند. نمیتونی بگی مثلا عقرب یک موجود مضر 100% غیر مفیدی است. نه، اونا برای خودش خاصیتی دارد. الان از زهر عقرب برای درمان خیلی از مرضها استفاده میکنه. هر موجودی یک فایده ای دارد. این شایعه خدا. اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا. مؤمن اون کسی که وقتی آیه خدا بر او تلاوت می شود بر ایمانش به خدا افسوده می شود. این یک آیه. آیه دیگر خود همین آیات قرآنه. وقتی که آیات قرآن بر مؤمن تلاوت می شود لذت می برد، بر ایمانش افسوده می شود، چون کلام خداست. فرمود شما وقتی قرآن میخونید خدا با شما حرف میزند، وقتی شما نماز میخوانید شما با خدا حرف میزنید، و خدا حرف زدن بنده اش را بیش از حرف زدن خودش با بنده اش را دوست دارد. خدا دوست داره بنده اش بیاد با او حرف بزنه، دردای دلشو بگه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. فرمود هر چی میخواید از خدا بخواید، نمک طعامتون رو بخواید، بند کفشتون پاره شد بخواید، میخواید بری بازار یه چیزی بخری، خدا یا یه کاسب متدین خوبی نصیب من کن، یه جنس خوبی با قیمت مناسبی به دست من بده. تو یه جای دیگه میخوای بری، سر راه خدا تو رو کج میکنه به یه سمت دیگه، میبینه عجب این مغازم بوده، چه آدم خوبی و چه جنسای خوبی با چه قیمت مناسبی. ببین وقتی یه ایاک نعبد و ایاک نستعین میگی توی خرید جزئی بازار، خدا چطور کمکت میکنه؟ سرش اینه. مؤمن اصلا از خدا جدا نمیشه، خدا را فراموش نمیکنه، چون خدا به نفع اوست. آخه خیلی بیعقلیه که آدم نقش خدا و ولی خدا را در زندگی مادی دنیوی خودش
علاوه بر زندگی معنوی اخرویش نادیده بگیرد. کمال بیعقلیست، کمال بیشعوریست.
خدایی که تو را آفریده، همه چی بهت داده، تضمینم کرده که من تا آخر عمر زندگی تو رو تأمین میکنم. در روایات داره خودتون مشغول و سرگرم اون چه که خدا برای شما تضمین کرده نکنید. خدا روزی شما رو تضمین کرده، این قدم به دنیا نچسبید که آخرت رو فراموش کنید، نماز رو رها کنید، امام حسین رو رها کنید، امام زمان رو فراموش کنید. به اندازه‌ای سراغ کسب و کار و درآمد برید که ایمانتان، ولایتتان، محبتتان، نمازتان، نقش پررنگ خدا در زندگی شما، نقش پررنگ امام زمان در زندگی شما نادیده گرفته نشود، فراموش نشود. اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. اینم خیلی عجیبه. مؤمنان کسی است که همیشه بر خدا توکل میکند. و من یتوکل علی الله فهو حسب. و این تضمین خداست که هر کس بر خدا توکل کند در امور زندگانیش، خدا امور او را به عهده میگیرد، وکالت را میپذیرد و کارهای او را به سامان میرساند. خیلی عجیبه. بعد در ادامه دارد الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. مؤمن اون کسی است که علاوه بر اون چه که گفته شد، نمازش را در وقت با حضور قلب با رعایت آداب و شرایط به جا می آورد. ببینید شما مثلا در دهه محرم، دهه صفر، در روز 20 روز خانه پرش 1 ماه، خانه پرش 40 روز، پرش 2 ماه، از این مجلس به اون مجلس، از این منبر به اون منبر. بعدش میخواد چیکار کنید؟ بعدش که دیگه مجلسی نیست، حالا یه مجالسی هست ولی اونا دیگه توی فضای دیگری است که تو را کنترل نمی کند، بلکه حلت میده اون طرف. خیلی یار دیگه ما 2 ماه محرم و سفر، همه چیش رتیب شده، اخلاقش خوب، مواظبت بر نماز خوب، پرهیز از گناه خوب، دیگه فوش نمیده، دیگه آدم بد اخلاقی نیست، تا 1 ربیع بر اون میگذره و 4 تا مجلس لشبازی میره، اینه ای باز دوباره خراب شد. معلوم میشه تو کنترل نفس نداری. بابا تبری معناش این نیست که خودتو شلوها کنی یا ول کنی یا بعد هر فسقی یا هر فجوری، نیست. فرحت الزهرا یعنی دل حضرت زهرا را شاد کن. دل حضرت زهرا را با معصیت خدا که نمیتونی شاد کنی، با تبری از اعداء الله، با لعن قاتلان حضرت زهرا، با اون کینه و بغضی که نسبت به ضاربان و قاتلان حضرت زهرا و قاتلان فرزند حضرت زهرا، اون کینه و بغض تو باید اظهار و ابراز کن. یقیمون الصلاة، اونی که شما رو نگه میداره همین نماز اول وقت، کنترل میکنه، تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز اول وقت. نماز خیلی برکت داره، مخصوصا نمازی که بوی ولایت بدهد، نمازی که بوی امام زمان بدهد، نمازی که قبلش بعدش یه سلامی به ارباب بی کفنت امام حسین بدهی، علل خصوص نمازی که بعد از نماز یه عشقی هم برای مصیبت امام حسین بریدی، او دیگه نور و نعلا نور میشه. یه دستوری از این مجالس بگیر برای هر روز و هر شبت. سفری به چین میری، به کانادا میری، اینور میری، اونور میری، دیگه این مجالس نیست، این تذکرات نیست، اما این نمازه
یه تذکر خوبیه برات، کنترلت میکنه. تو هر کفرستانی بری، در هر جمعیت ولنگوبازی که بری، تا از آن گفتن یا وقت از آن شد، ایستادی به نماز سجادتو پهن کردی، در برابر خدا حمد خدا کردی و بعد گفتی یا کن عباد و یا کن سعید، خدا دستتو میگیره، خدا کمکت میکنه. خودت با همین کاری که میکنی خودت را از هر فحشا و منکری باز میداری. پس برای اینه که خدا میگه انما المؤمنون، بعد از اون تعریفی که میکند، الذین یقیمون الصلاة، نماز را خوب و به وقت به پا میدارند و به جا میآورند. بعد چی؟ و بما رزقناهم ينفقون. اینا دیگه قرآنه. مؤمن کسی است که اگه ما یه روزی بهش دادیم همشو خودش نمیخوره، رفقاش هم شریک میکنه، مخصوصا اونایی که فقیرن، نادارن، یه جوونی میخواد ازدواج کنه با این هزینه های سنگین. الان یه ازدواج معمولی با رعایت همه مسائل و حفظ شؤونات کمتر از 500 میلیون خرجش نیست. خیلی رعایت کنی، فقط یه واحد مثلا 70 80 الی 100 متری بخوای رهن کنی، 200 میلیون باید پول رهن خونه بدی. یه طلای کوچولوی جزئی مختصر بخوای بخری، خیلی قناعت کنی، زنتو راضی کنی که دیگه بیش از این نمیشه، 100 میلیون باید بدی. 200 میلیون هم میونه برای بقیه خرجا دیگه. خب اونی که داره اگر بداد اونی برسه که نداره، میدونی خدا چقدر برکت میده بهه؟ این نشانه ایمان تو به خداست. حسینی هستی؟ اگه توی مجالس یاد گرفتی هم نوع خودت را کمک کنی، تو واقعا حسینی هستی، و الا این شبا خودتو برای مثلا چیکه پاره کن. ولی به این میادین که میرسه، نه فقط خودت میخوای بخوری، با اینکه خوبم داری، یا تو حسینی واقعی نیستی، حسینی لفظی و گفتاری هستی. دین ما جامع است، مؤمن رو خدا و رسول خدا و اهل بیت جامع معرفی کردن. اگه میفرماین مؤمن کسی است که به یاد خدا که میفته دلش ترسان میشه، ذکر خدا و آیات خدا که میشه بر ایمانش افزوده میشه، بر خدا توکل میکنه، اهل نماز هست، اینم کنارش فرمودن و مما رزقناهم ينفقون، و این انفاق اعم از انفاق واجب و مستحب است. یه انفاق واجبه پرداخت و خمس و زکات، یه انفاق مستحبه که در رأس همه انفاقات، انفاق در راه امام زمان سلام الله علیه هست، که در روایت امام صادق سلام الله علیه می فرماین یک درهم که برای امام زمانت خرج می کنی در نزد خدا افضل و برتر است از 2 میلیون درهم که در کارهای خیر دیگر مصرف می کنی. 2 میلیون مثلا جهیزیه بدی، 2 میلیون نهر احداث کنی، آب یک شهری را تأمین کنی، 2 میلیون دینار بدی، دینار کویت هم بدی که الان مثلا هر دینارش 90,000 تومنه، 2 میلیون دینار میدونی چه رقمی میشه؟ 1 دینار برای امام زمانت خرج کنی در نزد خدا افضل و برتر است از 2 میلیون دینار، نه اینکه خودت بخوری، خرج خودت کنی، خرج کارای خیر کنی. امام حسین هم همینه. برای امام حسین وقتی خرج میکنی، نمیدونی چه قوقایی در ملکوت ایجاد میشود. در حدیث قدسی خود خدا به موسای کلیم الله می فرماید. بعد از آنی که سوال کرد خدایا تو بر چه اساسی امت پیغمبر را بر همه امتها فضیلت بخشیدی؟ خطاب آمد به خاطر ده خصلت. بعد همینطور خدا شما نماز و روزه و حج و زکات و تا رسید دهمیش به عاشورا. اینا عاشورا دارن. موسی گفت خدای عاشورا دیگه چیه؟ نماز و حج و زکات و اینا رو فهمیدین؟ عاشورا چیه؟ خطاب آمد عزاداری برای فرزند رسول خدا حسین سلام الله علیه، گریه کردن در مصیبت این آقا. بعد خدا مصیبت امام حسین رو برای موسی توضیح داد.
در ذیل اون حدیث دارد که موسی هر بنده‌ای که در عاشورا یا غیر عاشورا یک درهم برای امام حسین خرج کند، من خدا تو همین دنیا 70 برابر بهش میدم.
ایمان داری به این جمله یا نه؟ 70 برابر توی دنیا میدم، آخرتش بماند. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله 100 حبه والله یضاعف لمن یشاء. مثل کسانی که مالشون رو در راه خدا انفاق میکنن، مثل کسی است که یک دانه گندم را در دل زمین میکارد، 7 خوشه میدهد، در هر خوشه 100 دانه میبندد، 1 دانه میشود 700 دانه. این تضاعف مالی است که من در راه خدا خرج میکنم، برای امام حسین خرج میکنم در آخرت. اما در دنیا فرمود 70 برابر تو همین دنیا بهش میدم. پس این که قرآن میگه و من ما رزقناهم ينفقون، انفاق مستحب را هم میگیرد با همه تعددی و با همه اختلاف مصادیقی که دارد. در رأس همه اش اون پولی است که در راه امام زمانت خرج میکنیم. بعد خدا به دنبال این آیات میفرماید اولئک هم المؤمنون حقا. مؤمن واقعی رو میخواد پیدا کنید، اینان. اذا ذکر الله وجلت قلوبه اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. اینای درجاتی در نزد پروردگار خیش دارن و مغفرتون و رزق کریم. خدا اینا رو میبخشه به خاطر همین کاراشو، به خاطر همین انفاقاشو، به خاطر این نمازاشو. گناهکارم که باشن خدا وعده کرده من میبخشم. به توی فضول چه ربطی داره که میگه چرا این 60 سال 70 سال گناه کرده حالا رو به امام حسین آورده، رو به نماز آورده، داره کارهای خیر عامه میخوبه؟ تو چه؟ خدا دیگه، خدا وعده کرده. مگه تو فضولی؟ از تو داره میتراشه میده به او، چه مرگته نمیخوای قبول کنی؟
خدا میخواد بده، تو بخل میورزی.
درجات دارن اینا پیش خدا. مغفرت خدا نصیب اینان می شود علاوه و رزق کریم، یه رزق خیلی عالی خدا برای اونها در نظر گرفته، هم در برزخ، هم در قیامت، هم در بهشت. پس ببین ایمان حساب و کتاب داره، ایمان تعریف داره.
من و تو نمیتونیم از خودمون ایمان تعریف کنیم و تحویل مردم بدیم با افکار عرفانیمون، با افکار صوفیگریمون، با خواب و کشف و شهود و تخیلات شاعرانه.
ابدا. ملاک تعریف ایمان آیات قرآن است. ملاک تعریف ایمان سنت رسول خداست. ملاک تعریف ایمان سیره ائمه اطهار این ذوات مقدسه است که انبیا و اوصیا به اینها توجه دارند. مگر در دعای ندبه فردا نمیخوانی این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء؟ کجاست اون وجه خدایی که همه اولیا به او توجه دارند و به واسطه او به خدا توجه پیدا می کنند؟ بی خود نیست که امشب همه انبیا و همه اوصیا و همه ملائکه مقرب خدا همراه خاتم الانبیا و همه ائمه اطهار تا امام زمان از خدا اجازه میگیرن برن کربلا امام حسین رو زیارت کن، چون میبینن که رفتن به کربلا و زیارت قبر سید الشهدا بر درجات اونها میافزاید، با همه عصمتشان، با همه طهارتشان، با همه خدمتشان به خلق. نوح پیغمبر فقط 950 سال در قومش ماند و اونها را دعوت کرد و نپذیرفتند و تحمل کرد. شوخیه؟ نه 10 سال، نه 20 سال، نه 100 سال، نه 200 سال، 950 سال. قرآن میگه الف الا 50 عاما، 1000 سال منهای 50 سال. 2500 سال عمر کرد نوح. حضرت آدم 1000 سال عمر کرد. عمرای قدیم حتی قامت‌هاشون هم خیلی طویل بوده. شما قبرای انبیای گذشته رو ببینید 2 متره. قبرشون 2 متره. گاهی بیشتر. 2.5 متر. و فسیل بعضی از انسان‌های گذشته را پیدا کردن، یک قامت‌های عجیب و غریب. هرچه عمر دنیا کوتاه‌تر میشه قد مردم هم کوتاه‌تر میشه، چون به دستورات خدا و اهل بیت عمل نمی‌کنیم. ما به سلیقه‌ها نوشابه می‌خوریم. میگه چرا می‌خوری؟ خوشمزه است، ضرر داره، دیگه نمیشه گذشت. نامردان یه چیزایی توش ریختن که آدم حال میکنه تا میخوره نشاط پیدا میکنه. به قول یه دکتری میگفت رنگش یه ضرر داره، گازش یه ضرر داره. عرض شود خدمت شما دیگه چی داره؟ شکرش و قندش بیش از همه ضرر داره. یه دکتری میگفت رنگش فقط 1 ماه در کبد انسان میماند. اینقدر کبد هی زور میزنه اینو دفعش کنه. یکی از رفقا مرض قند گرفته که الان انسولین مصرف میکنه هر روز. گفتم تو چرا قند گرفتی؟ گفت من یه مدتی باکس باکس نوشابه میخریدم میآوردم خونه، سر هر سفره میخوردم، مبتلا شدم به مرض قند، دارم میمیرم. میدانی ضرر دارد بازم میخوری. به جا شربتی را که امیر المؤمنین تأسیس کردن میل کن بعد غذا، غذا را هضم میکنه. نوشابه امیر المؤمنین. ای کاش یه تاجر پولداری عقلش فعال شه یه کارخونه بزنه این مدل نوشابه تولید کنه. شیره خورما یا شیره انگور خیلی خاصیت داره، با یه مقدار سرکه، یا سرکه انگور یا سرکه سیب مخلوط کن با آب، بذار تو یخچال خنک بشه، بعد غذا میل کن. هاضم غذاست، جذب کننده تمام مواد عالی غذاست. چای رو بذار کنار بعد غذا. چایی بعد غذا، چه بعد صبحانه، چه بعد نهار، چه بعد شام، آی اونایی که بره امام حسین مجلس میگیرید، اگه میخواد به امام حسین خدمت کنید، به عزاداران خدمت کنید، بعد غذا چایی ندید، یه همچه شربتی درست کنید بدید. چایی میری کیلو 100,000 تومان 200,000 تومان بیشتر میخری و خودت هم به خرج میاندازی و ضرر وارد میکنی بر جسم عزاداران که چه شود؟ قبلش میخوای چای بده بده، اما بعد غذا چای نده، یه همچه شربت درست کن بده.
تو خدمت کردی به عزاداران امام حسین، کاش بعضی از رسمای غلط جمع بشه از تو مجالس، بعضی از رسمای قشنگ جایگزین بشه.
یه دکتری میگفت شما وقتی که بعد غذا خرما میخوری، خب شیره خرما هم همین خاصیتو داره دیگه، خرما که میخوری که در روایات داره بعد از هر غذا 3 عدد یا 5 عدد یا 7 عدد خرما بخورید، خرما در عرض چند دقیقه جذب بدن و جذب خون میشه و همراه خودش که داره جذب میشه تمام مواد عالی غذا رو هم با خودش میگیرد جذب بدن میکند. برعکس این معنا را چای انجام میده. شما وقتی چای میخوری تمام مواد عالی غذا را میگیرد دفع میکند، از طریق روده خارج میکند، توفاله های غذا جذب بدنت میشه. حالا این چایی بخور. اینا رو من تجربه کردم، هم رو علمیتش کار کردم هم نظر تجربی روش کار کردم، دم بدن خودم سالمتر شد، از ضعف و سستی نجات پیدا کردم، عادت پیدا کردم بعد صبحانه حتما باید چایی بخورم. خدای من چه مرگمه، صبحانه میخورم میرم سر کلاس میخوام درس بگم ضعف میکنم. فهمیدم مال چایی بعد غذاست، رهاش کردم خوب شدم. حالا اگه به جاش خرما هم که بخوری نور و نعلا نور میشود. ببین این که میگم دستورات اهل بیت همه جوره برای ما دستور دارن. فرهنگ عاشورا فقط گریه کردن نیست، او یه بخش کاره، او بهانه اینه که ما بیایم سر کلاس امام حسین بشینیم چیز یاد بگیریم بر معرفتمان افزوده شود، از این ذلت ها و بدبختی ها و ظلمت ها و زلالت ها نجات پیدا کنیم.
اگر به ما گفتن بنشینید زیارت عاشورا بخوانید، به امام حسین سلام بدید، فقط سلام دادن نیست، فقط زیارت خوندن نیست، شما زیارات رو مطالعه کنید ببینید چه مضامین عالی ای دارد. خواستن اهل بیت خودشونو در قالب این زیارات به ما معرفی کنن، بابا امام تو میدونی چه کسی است. همین زیارات عاشورا رو تو مضامینش دقت کن، السلام علیک یا ابا عبدالله، یا مو کلمه اوله، تو پدر هر بنده خدایی هستی که به حق بندگی کرده و میکند، تو به گردن هر بنده خدایی حق پدری داری، ابا عبدالله، کنیه در عرب یک رسم خیلی عجیب و غریبیه، همه باید کنیه داشته باشن، ما فارسایم که کنیه نداریم، اونا همشون کنیه دارن و نوعاً کنیه پدر به نام فرزند بزرگتر است. حالا فرزند بزرگتر چه پسر باشد چه دختر باشد، اگر دختر باشد اسمش فاطمه باشد به پدر میگن چی؟ ابو فاطمه. اگر پسر نامش علی باشد، پسر بزرگتر باشد، فرزند بزرگتر باشد به اون پدر میگن چی؟ ابو علی. خب فرزند بزرگتر امام حسین چه کسی بود؟
حضرت علی اکبر،
بعد زین العابدین بود، بعد علی اصغر بود. چرا در تاریخ نقش شده که یک طفل شیرخواری هم امام حسین داشتن به نام عبدالله رضی، ولی علل قاعده کنیه امام حسین ابا عبدالله نباید باشد، ابو علی باید باشد. چرا ابا عبدالله؟ شاید سرش همین باشد که خدا میخواد به من و شما بگه
اگه امام حسین نبود و حرکت سید الشهدا نبود، ایثار امام حسین نبود، شهادت امام حسین نبود، تحمل اون مصائب سخت نبود، اسارت اهل بیتش نبود، هیچ بنده ای روی کره زمین بعد از امام حسین بنده خدا نمیماند. امام حسین به گردن هر بنده خدایی حق عبودیت دارد. او ابا عبدالله هست، پدر هر بنده ایست که بندگی خدا کرده، حتی گذشتگان، چون امام حسین همراه پیغمبر اول ما خلق الله هست. تمام انبیا، تمام اوصیا، تمام اولیا موظف بودن امام حسین رو بشناسن، در مصیبت امام حسین گریه کنند. تا نشناختن و اقرار به امامت امام حسین نکردن و گریه نکردن در مصیبت سید الشهدا، بنده خدا نشدن. خدا بندگی آنها را امضا نکرد. پس امام حسین ابا عبدالله است. ببین، زیارت اگر معنایش را بفهمی یک کرنش دیگری در برابر او میکنی. همین مقام امروز از آن امام زمان است. امام زمان هم حق پدری دارد بر گردن همه ما، اگر او را بشناس. این که اون غلام روز عاشورا می آید و از امام حسین اذن میدان می گیرد و حضرت به او اجازه نمیدن، می فرماین تو اومدی دوره بر ما که به یک نوایی برسی، حالا ما گرفتار شدیم، بی خود خودتو گرفتار نکن، من آزادت میکنم، هر جا میخوای بری برو. اونقدر بهش برخورد، گفت آقا من خیلی باید پست و رذل باشم که در امنیت و رفاه کاسلیس شما باشم، حالا که شما گرفتار شدید شما رو در این بیابان بین این گرگه ها تنهایت بگذارم. بعد گفت آقا نکنه چون بدن من سیاهه به من اجازه نمیدهی، نکنه چون من بدنم بوی خوشی ندارد به من اجازه نمیدهی، نکنه چون من حسب و نسب درستی ندارم غلامم به من اجازه نمیدهی. یه حرفا بود که دل امام حسین را تکان داد، به او اجازه داد. و وقتی که رفت میدان و جانفشانی کرد و به زمین افتاد، بنگرید عظمت را، آقایی را، کرامت را، بزرگواری را. وقتی حضرت اومدن کنار بدن او، همون کاری را با او کردن که با فرزند دلبند خودشان علی اکبر کردن، یعنی وضع خده على خده، صورت به صورت این غلام گذاشت و برای او دعا کرد، اللهم بیض وجهه، خدایا صورتش نورانی و سفید کن، و طیب ریحه، خدایا بوی بدن او را معطر کن. همونایی رو که او به عنوان عیب و ایراد به خودش گرفت، امام حسین با چند تا دعا برطرف کرد. ببین وقتی خودتو بشکنی در برابر حجت خدا، حجت خدا اینگونه ازت پذیرایی میکنه. خب ابدان شهدا رو آوردن، بردن، دفن کردن. این غلام کسی رو نداشت، یه مولا داشت که مولای او را کشته بودن. 10 روز بدنش روی زمین در اون آفتاب سوزان افتاده بود. علل قاعده باید متعفن شود، متورم شود. دیدن بدن صحیح و سالم مونده و اصلا سیاهی صورت از بین رفته، نورانی و سفید شده، بدن معطر است و یه عطر عجیبی از بدن او متصاعد است و این اثر اون دعای سید الشهدا برای این غلام. از امام زمانتون بخواید که این شبا یه همچه نگاهی و یک همچه دعایی براتون بکنه و بگو آقا اگه به خاطر من نگاه نمی کنی، من امسال تصمیم گرفتم قطرات اشکم برای جدت حسین را نذر فرج شما کنم. اگر خدمتی به مجلس اعضای امام حسین می کنم، همه رو نذر فرج شما کنم. شما هم یه نگاهی به من بکن، یه دعایی برام بکن. یقین بدن امام زمان تو را رها نمی کنه.